هر شنونده ما بفهمه
بدون خط خوبی.
بدون خط خوبی. شنوندگان فرهیخته ی رادیو گفتگو سلام، عصر شما بخیر. خیلی خیلی خوشحالم که با یکی دیگه از برنامه‌های بدون خط خوردگی در خدمت شما هستم. ان شاءالله تا ساعت 20 ما رو همراهی بفرمایید. من حسین بهزادی‌فر هستم و توفیق دارم که در این برنامه عصرگاهی خدمت شما باشیم با موضوعاتی که انشالله در آینده خدمتون عرض خواهم کرد. شما میتونید از طریق 3010-35-162 پل‌های ارتباطی برنامه نظرات ارزشمندتون رو به دست ما برسونید. اگر تمایل دارید که برنامه‌های رادیو گفتگو به ویژه بدون خط خوردگی رو روی تلفن همراهتون بشنوید، میتونید با نصب برنامه کاربردی ایران صدا دسترسی داشته باشید به برنامه‌های زنده و همینطور آرشیو برنامه‌های پخش شده. این نکته مهم همیشه در دستور کار همکاران من در برنامه‌های رادیو گفتگو بوده که برنامه هایی تولید بشه که نظر شما رو تأمین بکنه. برای همین راه های ارتباطی متعددی رو در اختیار شما قرار دادیم. یکی از کارهایی که در این روزهای اخیر اتفاق افتاده و یکی از خوش سلیقگی های همکاران من در رادیو گفتگو است این که در تارنمای رادیو گفتگو لینکی رو قرار دادیم با عنوان سوژه از شما پیگیری از ما. از این طریق میتونید سوژه های خودتون و مواردی که فکر میکنید قابل طرح در برنامه هست رو در موضوعات مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی اونجا برای ما ثبت بکنید. ما حتما پیگیری میکنیم و در برنامه به اون خواهیم پرداخت. اما آنچه امروز در برنامه بدون خط خوردگی پیشکش شما عزیزان شنونده میشه، در پرونده هفته در ادامه مباحث ظهور ایران در اقتصاد نوین جهانی امروز هم به این موضوع خواهیم پرداخت. در پرونده ویژه‌مون ابعاد مختلف نظارتی مجلس رو بررسی خواهیم کرد. تقویت دیپلماسی منطقه‌ای موضوع دیگری است که به اون خواهیم پرداخت. نگاهی خواهیم انداخت به موضوع تعهد امریکا به برجام. مهاجرت اقلیمی و تأثیرش بر اقتصاد کلان شهرها موضوع دیگری است که بررسی می‌کنیم. و همینطور سهولت دسترسی به خانه‌های تحت حمایت دولت و تأثیرش در بازار مسکن، موضوعات مختلفی که انشالله اگر زمان داشته باشیم تا انتهای برنامه حوالی ساعت 20 اگر با ما همراه باشید به اونها خواهیم پرداخت. 3010-35 در اختیار شماست. ساعت 19:05 است. اینجا تهران، رادیو گفتگو بدون خط خوردگی رو میشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی میخوایم بپردازیم به موضوع سهولت دسترسی به خانه های تحت حمایت دولت و تأثیری که میتونه در بازار مسکن داشته باشه. در گفتگو با جناب آقای باقرپور، مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران. آقای باقرپور سلام عرض میکنم خدمت شما، عصرتون بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزارم که با ما همراه هستید. آقای باقرپور، در خبرها داشتیم که ثبت نام‌های جدید داره شروع میشه و در مصاحبه آقای وزیر هم بود. اول از این که بفرمایید که این موضوع چطور خواهد بود؟ آیا فرایندهاش ترسیم شده و آیا شرایط خاصی دوباره تعیین شده برای این ماجرا؟ و بعد برسیم به این مسئله که هزینه ساخت توی شهرهای اقماری چطور هست و هزینه تمام شده و در واقع هزینه‌ای که برای مردم تمام خواهد شد در فروش چطور محاسبه میشه و که موجب تعادل بازار بشه؟
عرضم به خدمتتون که بر اساس فرمایش وزیر محترم راه شهرسازی از 15 تیر ماه قرار هست ثبت نام مسکن حمایتی سال 1401 شروع شه. کلن هم 15 روز بیشتر موعد ثبت نام نیست، یعنی عزیزانی که شرایط احراز این طرح رو دارن باید حتما دقت بکنن که در این بازه زمانی کارهای ثبت نام و ارائه مستنداتشون رو انجام بدن، چون مشخص نیستش که تمدید یا تکراری داشته باشه یا خیر.
شرایط که همون شرایط قبلیست دیگه آیا باقرپور، تغییری که نکرده؟
یه مقدار خب تفاوتی که توی بحث ثبت نام مسکن حمایتی و طرح نهضت ملی مسکن شاهد هستیم، یه مقدار به شرایط احراز و در واقع اون نحوه ثبت شدن فرم جیم برمیگرده. یه مقداری هم توی در واقع نرخ سود تحصیلاتی که برای این دسته از متقاضیان مطرح شده ما تفاوت میبینیم. اما خب حالا سازوکاری هم که اعلام شده این هستش که 80% هزینه ساخت از محل تحصیلات قرار هست تامین بشه و در واقع نرخ تحصیلات رو هم اومدن برای اقشار آسیب پذیرتر دهک های 1 و 2 و 3 روی 5% سود سالانه تحصیلات تعریف کردن، برای افراد متوسط روی 12% که توی نهضت ملی مسکن ما تحصیلات 18% رو شاهد بودیم.
بله.
یه مقدار در واقع ارتباط دادن این طرح با بحث کنترل قیمت بازار مسکن من فکر میکنم طبق معمول جزو اون آدرس های غلطی هستش که متاسفانه داره ارائه میشه و بارها و بارها هم متقاضا کردیم که یه مقدار مسائل واقع بینانه تر دیده بشه، چون مسکن حمایتی اساسا متعلق به اقشار آسیب پذیر و اونهایی که از درجه برخورداری کمتری در واقع محسوب میشن برمیگرده و نیاز این دسته از افراد جامعه نیستش که قیمت بازار مسکن رو چه در حوزه اجاره و چه در حوزه خرید و فروش رقم میزنه.
یعنی شما میفرمایید که حتی عرضه این در واقع مسکن ها هم نمیتونه تأثیری روی روند بازار داشته باشه،
چون اینها قرار هست در شهرک های اقماری در واقع برنامه ریزی بشه و
بله.
خب اون بحث در واقع هزینه تولید دستوری هم که ما همیشه بهش انتقاد داشتیم علی‌رغم تورم شدید در نهادهای تولید مسکن درش وجود داره، ما نباید این رو در واقع به قیمت مسکن در مناطق شهری داخل شهر و اونجاهایی که الان با بحران مواجه هستیم تأمین بدیم.
بله.
اساسا تأمین مسکن برای این قشر جزء وظایف دولت هست، اما این که بگیم ابزاری برای کنترل بازار مسکن هستش حداقل در کوتاه مدت و میان مدت هیچ گونه تأثیری نخواهد داشت. ضمن اینکه انقدر حلقه های دسترسی به این مسکن رو متاسفانه تنگ و تنگتر کردن که من یه مقدار راجع به شرایط احرازش برای افراد واقعا تردید دارم. اینکه فرد از در واقع سال از روز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی هیچ گونه تسهیلات دولتی نگرفته باشه یا در واقع از سال 84 هم وام های سیستم بانکی کشور مرتبط با مسکن نگرفته باشه، تقریبا فکر میکنم این شرط خیلی حلقه دسترسی رو تنگ میکنه.
آقای باقرپور، مگه قبلا برای ثبت شدن فرم جیم همین شرایط نبود؟
خب ببینید اینها رو گذاشته بودن، ولی ما میبینیم که حتی اون سامانه جامعی که بتونه در واقع اطلاعات رو پالایش بکنه هم به طور کامل وجود نداره. یعنی حتی مثلا ما موردی رو دیدیم که طرف فقط یک قراردادی رو مثلا چند سال بعد بسته، یک کد رهگیری بوده، کد رهگیری هم قرار دادن فسخ شده، بعد رفتن ابطال هم کردن، حالا
ولی فرمش قرمزه.
آره فرمش قرمز هستش. معضلات اینچنینی متاسفانه تو سامانه زیاد داریم.
البته خب این اشکالات یه وقتهای واقعا، حالا یه بخشش قانونیه، بخشش واقعا بعد نیاز به اصلاح داره. ما الان توی همین بحث ودیعه مسکن، وامهایی که بابت ودیعه مسکن داریم میدیم، مصوب کردیم که از ابتدای سال 1401 قراردادی مصوب در واقع بسته میشه، میتونه از این تسهیلات استفاده بکنه، در صورتی که یه بخشی از مردم در زمستان منزلشون رو جابجا کردن و از تسهیلات سال گذشته نتونستن استفاده کنن. اینها نیاز به بازنگری به نظرم داره.
ببینید ما باید تکلیف خودمون رو با خودمون مشخص بکنیم. اگه قرار هست حمایت بکنیم که باید هم بکنیم و تو این شرایط وانفسای بازار اجاره تنها راهکار میان مدت و بلند مدت برای حل معضل و بحران خانه‌دار کردن مستأجرین، اون دسته از اقشار ضعیف مستأجرین هست، یعنی اونهایی که هیچ مسکنی ندارن، طرف یه خونه نداشته بره اجاره بده، حالا بیاد مثلا یه خونه بزرگتر یا محدوده بهتری رو اجاره بکنه.
و حتی پا هم از این فراتر بگذاریم، میگیم هیچ تصوری هم بابت اینکه در 20 سال آینده هم شاید خانه دار بشه نداره در ذهنش.
دقیقاً تکلیف رو مشخص کنیم. اگه بخوایم از اینا حمایت بکنیم، مثل بحث همه وام کمک ودیعه که شما فرمودید نباشه، که ما بیایم در واقع انقدر پیچیده بخوایم بازار رو، شرایط رو پیچیده بکنیم که نه تأثیری تو بازار بذاره، نه این عزیزان بتونن استفاده بکنن، بعد بیایم مثلا این رو تعمیم بدیم به اینکه آقا ما داریم مثلا معضل مسکن رو برطرف بکنیم. نه اصلا اینا راهکار نیستش. یه مقدار سهولت در نظر بگیرن، یه مقدار از این پیچیدگی ها کم بکنن، بذاریم یک، حالا که این عزم و اراده ملی و این حرکت جهادی شروع شده، همه قوا در واقع پشت این موضوع هستن، مجلس، دولت، حتی قوه محترم قضایی، تمامی ارکان این حرکت جهادی رو شروع کردن، یه مقدار با مردم در واقع رو راستر باشیم، اون بحث اعتمادی بیشتر جاری باشه از طرف دولت نسبت به مردم، یه خورده کافیه به خودشون زحمت بدن دسترسی به یه سری از در واقع سامانه ها، مثل سامانه ثبت اسناد کشور یا سامانه ثبت معاملات کشور. اینا خیلی سخت نیست، یه مقدار این سیستما رو از پیچیدگی در بیارن. این حرکتی که اومدن نرخ سود تسهیلات رو پایین‌تر آوردن برای یه سری درک‌ها، این کار خیلی خوبی بوده، واقعا جای قدردانی داره از مسئولین محترم، ولی بالا غیرتان اگر میخوان یه کاری بکنن، این کار رو درست بکنن، خون به جگر نکنن مردم رو برای خونه دار شدن.
البته خب ما این فرصت رو هم قائل هستیم برای دوستانمون در وزارت مسکن و شهرسازی که اگر توضیحی دارن با افتخار در خدمتشون هستیم در این مورد، در مورد موضوعات مبحثی که مطرح شد. آقای باقرپور نزدیک 30 ثانیه فرصت داریم در این بخش گفتگویی، جنبندی شما رو بشنویم.
خواهش میکنم. عرضم به خدمت شریفتون که من تأکید میکنم که طرح مسکن حمایتی رو ما به هیچ عنوان ارتباط ندیم به حل معضل مسکن. این نکته خیلی مهمی هست، یعنی ما اگر میخوایم دردی رو درمان بکنیم، اول خود درد رو پیدا بکنیم، این درد از کجا ناشی هستش، اون ریشه معضل رو اول درست پیدا بکنیم که بعدن تو مسیر درمان اشتباه نریم. این در واقع طرح مسکن حمایتی جزء ملزومات اجتناب ناپذیر هست،
جزء تکالیف حاکمیته.
روی ما توی بحث هزینه تولید هم ابهامات زیادی داریم، یعنی معتقد هستیم با این هزینه تولید دستوری و اون چیزی که عدم واقع‌گرایی نسبت به قیمت‌های نهاده تولید مسکن هست، واقعا دچار معضل میشیم. حتی اگر 20% آورده خود افراد هم بخواد باشه، این 20% الان در حاله‌ای از ابهام وجود داره. این 20% چقدره؟ حالا 40 میلیون اولش تعریف شده، مابقیش قراره چگونه باشه؟ این به نظر من جز اون چیزهایی هستش که ما رو با تردید حالا انجام شدن به موقع، کیفی سازی و اینها مواجه میکنه. حتی شعاری هم که در خصوص صنعتی سازی داده شده، باز هم با این اعداد و ارقامی که اعلام میکنن ما در واقع حالا خودشون هم دارن
شاید دستیافتنی نباشه، واقعا
دقیقاً خودشون یواش یواش دارن میگن که آقا فعلا نامشخص.
خیلی سپاسگزارم از شما آقای باقرپور، از توضیحاتتون ممنونم. برای شما آرزو موفقیت دارم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. در خصوص سهولت دسترسی به خانه‌های تحت حمایت دولت و تاثیرش در بازار مسکن گفتگو کردم با جناب آقای باقرپور، مدیر عامل محترم اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران. ساعت 19 و 16 دقیقه است. عزیزان شنونده، خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید با برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو. دعوت می‌کنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید.
سیاست بدون خط خوردگی.
دولت 13 هم از ابتدای کار خودش در طول این نزدیک به 10-11 ماه سعیش رو بر تقویت روابط به ویژه با همسایگان گذاشته و در طول این مدت شاهد آمد و رفته بسیار زیادی از تیم‌های بلند پایه کشورهای مختلف به ویژه کشورهای همسایه بودیم و شاهد حضور مسئولین بلند مرتبه کشورمون در کشورهای دیگر. یکی از این اتفاقاتی که در همین هول و هوش افتاده سفر وزیر امور خارجه کشورمون به ترکیه هست که به جهت تقویت دیپلماسی منطقه‌ای شکل گرفته. برای اینکه بیشتر ابعاد مختلف این سفر رو واکاوی بکنیم میخوام گفتگو کنم با جناب آقای کاکایی از کارشناسان مسائل سیاسی. آقای کاکایی سلام عرض میکنم خدمت شما، عصرتون بخیر.
سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان عزیز، بخیر.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. آقای کاکایی، از سفر وزیر امور خارجه کشورمون به ترکیه چه انتظاراتی میتونیم داشته باشیم و چه آینده‌ای در روابط و چه چشم‌اندازی میتونیم متصور باشیم؟
بله، خب ایران و ترکیه دو کشور همسایه و دو کشور مهم منطقه هستند. رفت و آمد مقام‌های سیاسی و هیئت‌های اقتصادی و امنیتی بین دو کشور به طور مستمر در دوره‌های مختلف وجود داشته، در سطوح عالی هم به همین شکل. این سفر خب اولین دیداری هست که در یک سال اخیر انجام میگیره، در چارچوب رایزنی‌های انجام خواهد شد که بین ایران و ترکیه از منظر سیاسی و حتی یک راهگشایی برای همکاری‌های اقتصادی و موضوعات از این قبیل هم معمولا در سفرهای سیاسی مورد بحث قرار میگیره و به هر حال این رو در یک هم قالب دو جانبه میشه مورد بحث قرار داد و همین که یک مسائل دیگر بین ایران و ترکیه در حوزه منطقه هست، از مسائل سوریه گرفته تا عراق و یک سری موضوعاتی که گاه منافع مشترک گاه
سیاست در طول این سفرها پیگیری میشه. یکی از نکاتی که ظرف این چند ماه گذشته به صورت ویژه کارشناسان روش نظر داشتن بحث‌های زیست محیطی هست که هولوش منطقه شکل گرفته، حالا با محوریت ترکیه بخش عمده‌ای از اون. خب ایران به عنوان یکی از کشورهای تعیین کننده منطقه چقدر میتونه تاثیرگذار باشه و چقدر فکر می‌کنید که این مدل سفرهایی که اتفاق می‌افته بتونه شرایط رو بهبود ببخشه؟
خب نمیتونه بی تأثیر باشه. بحث ریزگردها تبدیل به یک پدیده زیست محیطی و در واقع یک بحران جدی شده، نه فقط برای ایران که برای عراق و سوریه. بخشی از اون در حقیقت مربوط هست به نوع سیاستی که ترکیه در حوزه در واقع سیاست آبی اتخاذ کرده، مجموعه سدهایی که بر روی رودخانه‌های دجله و فرات بسته، این بازخوردش در خود عراق و سوریه منجر به ایجاد کم آبی شده، چون این دوتا رودخونه ترکیه به عنوان کشور بالادستی محسوب میشه، به لحاظ حقوق بین الملل هم حقوق رودخانه های در واقع مشترک حاکم هست، هم سوریه هم عراق اینها منتقدند و نهایتا در جنوب عراق این رودخونه ها سیل پیدا میکنه، اون مناطق در دست کم یک دهه اخیر به مرور خشک شده، ایجاد بحران زیست محیطی کرده و کارشناسان محیط زیست و حوزه آب بخششون ناشی از سیاست های آبی ترکیه دونستن. بنابراین در همینجوری که اشاره کردیم، در واقع در ماه های گذشته در سطح رسانه های هم ایران و هم منطقه این موضوع خیلی به طور ویژه‌ای بهش پرداخته شد، حتی اخیراً بحث از سطح‌هایی هست که ترکیه ممکنه بر روی، یعنی برنامه‌هایی که بر روی عرض داره اونها ممکنه در آینده ایجاد مشکل بکنه، بنابراین گفتگوها در این زمینه هم میتواند به عنوان یک باب جدیدی مطرح باشه. تا حالا بین ایران و ترکیه در این حوزه بحث جدی مطرح نبوده،
اما به نظر میسه یکی از راهکارهای جدی و عملیاتی میتونه به هر حال این گفتگوهای دیپلماتیک باشه که بتونن شرایط رو تغییر بدن.
بله همینطور هست که به اصطلاح تاثیر بذاره بر اینکه سهمی آبی که ترکیه باید برای عراق و سوریه در نظر بگیره در چارچوب قراردادهایی که خودشون دارن، به هر حال بی تاثیر نخواهد بود. اینو آمد و شد ها گفتگوها، خب در رسانه‌های ترکیه این موضوعات مطرح شده، برخی از مقام های ترکیه هم اخیراً من دیدم در یک کنفرانسی که در افریقا برگزار شده بود در واقع خود مقام های ترکیه بحثای جدیدی رو مطرح کردن که در واقع جای نقد داره. بنابراین موضوعاتی از این دست هم چون که منتهی به موضوعات منطقه‌ای هست و اثرات اون بر ایران هم زیاد هست، به نظر میرسه که از این پس یه همچین، یعنی باید یک کروشه باز کنیم که این موضوعات هم تون کانتکستش مورد بحث قرار بدیم.
بسیار سپاسگزارم از شما، از توضیحاتتون جناب کاکایی، برای شما آرزو موفقیت دارم.
سپاسگزارم،
خدا نگهدار شما. نگاهی داشتیم به اهداف سفر وزیر امور خارجه به ترکیه در گفتگو با جناب آقای کاکایی، کارشناس مسائل سیاسی. سپاسگزارم عزیزان شنونده که همچنان با بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو با ما همراه هستید. اگر تمایل دارید سوژه‌ای رو برای طرح در برنامه‌ها به ما معرفی بکنید، میتونید از طریق تارنمای رادیو گفتگو وارد بخش سوژه از شما پیگیری از ما بشید و سوژه مورد نظرتون اونجا ثبت کنید، حتما همکاران من مورد بررسی قرار خواهند داد. دعوت می‌کنم بخش بعدی برنامه رو بشنوید.
بدون خط خوردگی
در صحبت‌های جناب آقای خطیب‌زاده سخنگوی محترم وزارت امور خارجه بخشایی رو شنیدیم امروز که خبر از تعهد امریکا به برجام و تضمین رفع تحریم‌ها داشت، موضوعی که خیلی خیلی حائز اهمیت هست و قطعاً گفتگوی جذابی رو خواهیم داشت امروز در این مورد. اما به اتفاق شما بریم بخشی رو بشنوید از صحبت‌های آقای خطیب‌زاده، برمیگردیم با گفتگو در همین موضوع در خدمتتون هستیم.
هم زمانش قطعی شده و هم مکان تقریبا مشخص هست. اجازه میخوام که چند ساعت آتی رو هم اجازه بدید تا تصمیمات نهایی اتخاذ بشه و بعد هم در خصوص محل تصمیم نهایی اعلام خواهد شد. پیام ها رد و بدل شده و نظرات گفته شده. انشاءالله یکی از همین کشورهای حوزه خلیج فارس میزبان خواهند بود. زمانش هم میتونم به شما بگم که انشاءالله طی روزهای آتی در همین هفته انشاءالله این ملاقات انجام خواهد شد. ولی اجازه بدید که چند ساعت آتی شاید امروز تا پایان امروز مشخص تر خواهد شد با توجه به پیام هایی که در حال رد و بدل شدن هست.
خب بخشی از صحبت های جناب آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه رو شنیدیم که خب خبرهایی داشتن در حوزه گفتگوهای پیرامون برجام و بحث های مهمی رو مطرح فرمودند. برای اینکه بیشتر در جریان اتفاقات قرار بگیریم میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای نوذر شفیعی کارشناس ارشد روابط بین الملل. آقای شفیعی سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
بسیار سپاسگزارم آقای شفیعی که مثل همیشه با رادیو گفتگو همراه هستی. جناب شفیعی، بعد از رفت و آمدهایی که اتفاق افتاد در طول چند روز گذشته، به هر حال امروز آقای خطیب‌زاده به گمان زنی ها پایان دادن و رسما اعلام کردن. بخشی از فرمایشاتشون هم شنیدیم که در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس گفتگوها از سر گرفته خواهد شد و در طول روزهای خیلی خیلی نزدیک، اینطوری که ایشون فرمودن. و در فرمایشاتشون بود که خب آمریکا نسبت به برجام داره تعهد میده که برگرده و تضمین برای رفع تحریم ها بده. اولین سوالی که ذهن همه کارشناسان رو به خودش مشغول کرده این که حالا این تضمین و تعهد امریکا یک راهبرد حقیقی است یا یک تاکتیک سیاسی؟ این سوالی است که ما از شما داریم که پاسخش رو بفرمایید.
ببینید، اولا اینو در نظر داشته باشید که هنوز هم ماها از محتوای آنچه که توافق شده و قرار هست در آینده امضا بشود خبر نداریم. هرچه که هست بیشتر در حد حدسیات و اظهار نظرهایی است که مقامات مختلف مطرح میکنند.
بله.
اما این رو هم بیاد داشته باشیم که این دور از مذاکرات برجامی یه مذاکرات خیلی سختی بود، به علاوه این که شرایطی پیش آمد که کلن فضای بین المللی رو متحول کرد، از جمله بحران اوکراین و حتی در این اواخر هم به هر حال روابط ایران و مجموعی از دوستانی که ایالات متحده آمریکا داره در یه مرحله تقریبا حادی قرار گرفت. وقتی توی این شرایط شما به مذاکره برمیگردید، معنیش این هست که خیلی از موضوعاتی که باعث اختلاف بود قاعدتا حل شده. حالا این که یه مرتبه هست مثل گذشته آمریکا این تعهدات رو بر روی کاغذ میاره که قطعا در واقع منظور آقای خطیب‌زاده این نیست که تعهدات آمریکا صرفا بر روی کاغذ آمده، بلکه نه تنها باید بر روی کاغذ بیاد، من حس میزنم قبل از این که توافق بخواد امضا بشه آمریکا یه سری گام‌های عملی رو که آثارش برای ایران مشهود باشه و در واقع یک جنبه ای از اون تضامین عینی باشه رو انجام خواهد داد. به عنوان مثال ممکن هست از خیلی از کشورها بخوان که در عمل دارایی های مسدود شده ایران رو آزاد کنند. اینها به بعضی از این چیزها احتمالاً قبل از توافق اتفاق خواهد افتاد. بعد از توافق هم به نظرم میاد آمریکایی‌ها در روند رفع تحریم ها تسریع خواهند کرد، هم تحریم هایی که آمریکا وضع کرده و هم به هر حال اون مسائل و مشکلاتی که ما با اروپایی ها داشتیم. یعنی اروپایی ها برجام رو رعایت میکردن ولی در زمانی که آمریکایی ها خارج شد اقدام اونها هم تقریبا متوقف شد، یعنی در عمل کاری حادث نشد. بنابراین من به نظرم میاد تسریع در روند رفع تحریم ها اون هم میتونه بخشی از این دغدغه‌ای باشه که آقای خطیب‌زاده مطرح کرد. در مجموع میخوام اینو عرض کنم که بخصوص برای جانب آمریکایی و اروپایی‌ها هم به طریق اولا، چون اینها هم به هر حال واسط این جریان هستند، ولی پشت همه اینها منفعت غرب نهفته است. یعنی حل برجام نه تنها حل مسئله ما هست از دید منافع ملیمون، بلکه حل مسئله غرب حالا با ابعاد مختلف هم هست. بنابراین من به نظرم میاد که این بار شاید آمریکایی‌ها جدی‌تر پای کار بیان، حداقل تا میان مدت و تا زمانی که آقای بایدن رئیس جمهور است، احتمالاً آمریکا گام‌هایی رو برخواهد داشت که بتونه